بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 79، بحث خلط بین ظهور و حجیت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. یه بحث مختصری از ذیل بحث تحصیلات فی الحجیه از جلسه قبل باقی مون خدمت دوستان عرض کنیم، وارد بحث جدید بشیم. بحث در این بود که اگر یه تفصیل دقیقی شده بودن، گفتن که ظهورات نوعیه‌ای که برای عرف نسبت به کلام متکلم یا شارع به وجود میاد ولی مخاطب و سامع سلام علیکم اغراض شخص ظهور فعلی در نزدش مخالف اون ظهوره، یا حداقل که شک داره و ظهورش مطابق با اون ظهور نیست، حجت نیست. این نکته‌ای بود که در جلسات قبل گفته شده بود. خیلی ممنون، متشکرم. دست شما درد
نکنه.
خیلی عالیه. بس بحث در این بود که آقا اگر قرار باشه ظهورات به ما و ظهورات نوعی حجت باشن نه ظهورات شخصیه، پس اگر یک جایی ظهور شخصی برخلاف شکل گرفت آیا این حجته یا حجت نیست؟ در این بحث اختلاف شده بود که آیا در اینجا جنبه کاشفیت وجود داره یا جنبه کاشفیت وجود نداره. اگر ظن فعلی به مراد نباشه مطابق با ظن نوعی چه کار باید اینجا بکنیم؟ آمدن برای که توجیه کنن این تفصیل مذکور رو اینجوری گفتن که حجیت ظهور همونجوری که جلسه قبلم به تفصیل گفتیم حکم تعبدی نیست، باید یک جنبه کاشفیت داشته باشه و اگر در نزد مخاطب این کاشفیت وجود نداشته باشه نمیشه بر اساسش عمل کرد. مشهور اعلام اشکال کردن به این تفصیل و فرمودن که تفاوتی بین این دو مقام وجود نداره و اینجوریه که هیچ فرقی نمی‌کنه بین مواردی که برای مخاطب ظن فعلی به خلاف ایجاد شده باشه یا مخاطب شک داشته باشه یا ظن فعلی به وفاق محقق شده باشه، همین که ظهور نوعی و عرفی وجود داره کافیه. ابتدا آیسر می‌فرمایند که خب این کلام رو نمیشه به این مقدار توجیهش رو پذیرفت، به خاطر که اگه یه مقدار دقت بکنیم صرفی که بگیم اغلا فرق نمیذارن بین حالات ظن به وفاق یا موارد غیرش، این کافی نیست، چون ما از اون که گفتیم اگر شما ادعای چنین سیره اغلایی میکنید باید حیثیت کشفش هم نشون بدید، یعنی باید توضیح بدید که چرا اغلا تفاوت قائل نیستن بین این موارد و موارد دیگه. علاوه بر این که ما اینجوری هم در بین اغلا سیره را موضوعا محقق نمیبینیم، وقتی رجوع میکنیم به سیره اغلا میبینیم اغلا در مواردی که کلام یک نفر یک ظن نوعی داره ولی آقا ظن فعلی به وفاق پیدا نمیکنه عمل نمیکنه. مثلا اگر شما رفتی زنگ زدی به یکی میگه قیمت دلار الان چنده، میگه قیمت 3600، ولی شما یه قرینه وجود داره در نزدتون یا یه احتمال وجود دارید یا عرض کنم خدمت شما شنیدید که فلانی میخواد دلارا رو جمع کنه تا بعد از ظهر که باز دلار گرون بشه، لذا این قیمت رو اعلام میکنه، لذا برای شما احتمال میدید که واقعا مراد جدی از کلامش این نبوده. حالا اینکه داره قیمت رو دروغ میگه بحث سر نیست، بس میگه واقعا اراده این معنا رو کرده یا اراده این معنا رو نکرده. یه موقعی لفظ رو میگه مراد جدیش هم اینه، میخواد دروغ بگه، اون بحث دیگه ایه. الان نه، فقط نمیخوادم دروغ بگی، شما میگی این کلامی که داره میگه قطعش از این کلام مرادش این نیستش که این قیمت رو بیان بکنه، یا مثلا کسی اونجا واسطه داره تقییتا از او بیان میکنه، مثلا یه نکته‌ای در مقام وجود داره که برای شما ظن فعلیه به مطابقت با مرادش، این که داره مطابق مرادش صحبت میکنه در نزد شما پیدا نمیشه. اغلا در جور موارد عمل نمیکنه، بس اینکه شما بیاید مطلقا ادعا بکنید که سیره بین این موارد تفاوت نمیذاره به درد نمیخوره. آینا آمده بحث رو یک مرتبه پیش برده، گفته حرف شما درسته، حرف بقیه هم درسته، اونایی که ادعا میکنن اوغلا تفاوتی بین موارد ظن فعلی و ظن وجود ظن فعلی به وفاق و عدم وجود ظن فعلی به وفاق نمیذارن و عمل میکنن و یه حرفی میگفتیم اوغلا در این جور موارد عمل نمیکنن، هر دو تا حرف درسته. علتش یه که موضوع و حیطه عملها با هم دیگه فرق میکنه. بله، حرف اونایی که میگن اوغلا عمل نمیکنن تا ظن به وفاق پیدا بکنن درسته در حیطه اغراض شخصی اوغلا. اوغلا در حیطه اغراض شخصیه و تکوینی خودشون تا ظن به وفاق پیدا نکنن عمل نمی کنن. مصلحتشون اینجوریه که تا ظن به وفاق پیدا نشه عمل نمی کنن. ولی در دامنه بین آمرین و مأمورین و به تعبیر ما در دامنه اوامر شرعیه تفاوتی بین ظن فعلی به وفاق و عدم ظن فعلی به وفاق نمیذارن و عمل میکنن. آقای صد میگن آقای ناینی محض رو یک مرتبه پیش بردین، یعنی بازم شما مشکل حل نکردید. شما قرار بود یک نقطه کشفی درست کنی که بتونی بر اساس نقطه کشف تفاوت رو بیان کنی. صرفی که شما میگه اوغلا در این حیطه عمل میکنن و در این حیطه عمل نمیکنن که راه رو پیش نمیبره. آقای صد میگن حالا اگر ما خودمان بخوایم بریم سراغ نقطه کشف، به یک نقطه دقیقی پی میبریم. اونم خوب گوش کنید، اونم اینه که ما اصالت و ظهور رو بر چه اساسی بنیان گذاشتیم؟ چرا آمدیم ظهورات رو ملاک قرار دادیم برای کشف مرادات آمرین؟ از باب این که ما که راهی برای کشف نظر یک فرد نداریم دیگه. اگر مولا خودش بود و یکی یکی میتونست نسبت به کلماتش اخبار کنه، میتونست اخبار بکنه به صورت نصی که از این کلام این ظاهر رو اراده کردم، از این کلام ظاهرش رو اراده نکردم. ولی ما همچه روشی که نداریم، باید یه روش اوغلایی و اساسی بذاریم. وقتی مولا به نظرت اجمالیه، نه به نظرت تفصیلیه الی تک تک ظهوراتش، وقتی به نظرت اجمالیه نگاه میکنه میبینه در اکثر موارد همین ظهور نوعی کلام مطابق مراداتشه، همین چیزی که عرف از کلامش میفهمن و مطابق همون ظهورات داره صحبت میکنه این مراد کلامشه. لذا میاد بین خودش و بین مأمورین خودش ظهورات رو حجت قرار میده. حالا ملاک و معیار کاملا مشخص میشه. آیا آنچه معیار است و آنچه غالبا مراد مولا مطابق او واقع میشه مطابق او ظهور نوعیت غالبا مراد مولا، یا مطابق ظهورات فعلیه‌ای که برای تک تک مخاطبین شکل میگیره؟ مطابق کدومه؟ مطابق ظهورات نوعیه است. اینجوری نیستش که مولا بیاد نگاه بکنه ببینه اکثرا با تک تک ظهورات فعلیه کدام یکی از مخاطبین مراداتش از من خدمت شما مطابقت داره. مولا نگاه میکنه میگه من صحبت میکنم در اکثر موارد همان چرا که عرف میفهمن مراد من هم همینه، پس این رو حجت قرار میده. سوا اون این که تک تک برخی از مکلفینش و مأمورینش هم ظهور فعلیشون مطابقی باشه یا ظهور فعلیشون مطابقی نباشه، چون اینجا میخوایم ظهور اندل مولا رو احراز بکنیم، پس بنابراین حتما ظهور نوعی ملاکه نه ظهور شخصی. پس نه احتیاج به ظن فعلی بر وفاق داریم، نه ظن فعلی بر خلاف مانع از حجیت ظهوراته، بر خلاف نسبت به موارد اغراض تکوینی و شخصیشون، چون اونجا اوغلا میخوان به اغراض شخصی خودشون برسن، پس باید خودشون احتمال مطابقت بین مراد مولا رو به این که این ظاهر رو اراده کرده، یعنی بین ظهور و بین مراد مولا رو به دست بیارن. یا حالا نگم اونجا مولا چون بحث عوامل نیست، همون مخاطب خودشون، چون من میخوام به غرض خودم برسم، میخوام تو این معامله سرم کلاه نره، باید ظاهر حال باشه که ای آقا اراده کرده قیمت ایه، من به زیر قیمت نفروشم یا به بالای قیمت نخرم. اگه برام ظن فعلی حاصل نشه و احتمال خلاف بدم، خب اینجا مطابق غرض شخصی نیست که به این ظهورات عمل بکنم. پس چون در مواد اغراض اوغلایی غرض تک تک اوغلا و تک تک اشخاص ملاکه، در جایی که ظن به وفاق پیدا نکنن خب کاشفیت شخصیه براشون نداره، لزام عمل اون مطابق رسیدن به اهداف و اغراضشون نیست. ولی در موارد مولا و عبید به خاطری که دنبال این که مراد مولا رو بفهمن و احتجاج بر مولا طرفینی محقق بشه، مولا بر علیه عبد احتجاج کنه و عبد بر علیه مولا احتجاج بکنه، باید بریم ظهور اندل مولا رو کشف بکنیم. و ظهور اندل مولا همیشه تطابق بین آن چیزی که عرف میفهمند با آن چیزی که متکلم اراده کرده است، نه تطابق با آنچه تک تک افراد میفهمن. لذا آقای سعد سعی کردن با این تقریب خودشون تفاوتی رو که مرحوم ناینی بیان کرد که به لحاظ صغروی سیره آقای سعد درست میدونن، یعنی این که بخوایم بگیم عقلا در همه موارد به ظهوراتی که ظن فعلی برخلاف داشته باشن عمل میکنن، این مخالف با واقع سیره عقلای خارجی جوری نیست. لذا رجوع میکنیم ببینیم در خیلی از موارد عقلا رجوع نمیکنن، اگه ظن به خلاف داشته باشن عمل نمیکنن، به ظهورات رجوع نمیکنن. این کجای آقای نانی تفصیل خوبی بیان کرد، گفت فرقش بین اغراض بین مولا و عبید و بین اغراض تکوینیه خود اوغلا و اغراض شخصی اوغلا. ولی آقای صد گفتن آقای نانی یک قدم پیش رفتی ولی نکتهش بیان نکردی. آقای صد نکتهش هم بیان کردن. لذا ماحصل بحث این شد که اگر شما در دامنه بین اغراض شخصی خودتون اگه باباتون زنگ زد گفت چک برو بذار به حساب، شما احتمال میدی واقعا الان کسی اونجا مجبورش کرده یه حرف رو زده یا تقیتاً به قول ما داره یه حرف رو میزنه؟ خب اینجا چون زن فعلی به مراد مولا نداری، این نداری چون تو دامنه اغراض شخصی احتیاط میکنه مثلا چک نمیذاری یا دوباره بعدن زنگ میزنه ازش به صراحت میپرسی، ولی تو دامنه اغراض تکوین و تشریع نه قانون آمده هر ظهوری که هست بهش عمل میکنی ولی اون زن فعلیه به خلاف داشته باشی، چون اون چیزی که حجته ظهورات نوعی است که حجته. آزاد تمام کلام در این بحث بفرمایید. درس قبل هم عرض کردم خدمتتون که در اینجا در جاییه که ظن نوعی هست ولی برای شخص من یه سری قرائنیه که من ظن فعلی، یعنی خودم قبول دارم ظن نوعیه، این غیر از اون موردیه که من قرینه ای دارم که میگم اگه به عرف هم بگم عرف هم این قرینه رو همینجوری میفهمه. نه این نزده نه همینجا خودش هم میگه، میگه اصلا اینا نسبت به قرائن حالی و مقالی و کلام نیست، اینا مربوط به قرینه حالی و مقالی کلام نیست. مثل این که شما خودت نگاه میکنی میبینی آقا مولای شما اهلی بخشندگی ها نیست، به نظر شخصیت کلامش الان ظاهره و عرف میگه آقا داره میگه که 100 تومن به فلانی بده، میگه خب ظاهرشه که 100 تومن به فلانی بده، نه میگه گفته، نه میگه گفته نداره، میگه گفته، ظاهر کلامش هم همینه، ظاهر نوعی کلامش اینه که اراده کرده شما پول ببخشید. حالا به هر دلیلی از اینجا واقعا اراده کلامش هم داره چی؟ خب بله اصل اوغلایی هست همینجا، همین اصل اصالت و عدم تقیه نوعی جاری میشه. لذا به لحاظ نوعی باز مثال خوبی زدید، به لحاظ نوعی اصالت و عدم تقیه اصالت الجهه جاری میشه، نوع در اینجا ظن اون نوعی براش حاصل میشه چون اصالت الجهه جاری میکنه دیگه، ولی شما چون این احتمال تقیه رو در اینجا بالا میبینید احتمال ارادش نمیدید. آقا کسی که شبهه‌ای داره، موارد شبهات شخصی موردی براتون بگم، آقا شما یه شبهه شخصی دارید عرفی رو قبول نداره، مثلا نظر شما اینه که تا نظر کلامتون اینه تا ضرورتی نباشه لازم نیست امام معجزه داشته باشه، درست شد؟ با این نظر کلام می رواد من روایت مثلا مولد ائمه علیهم السلام رو نگاه میکنی میگه آقا خب معنی نداره که، یعنی چی ائمه علیهم السلام مثلا حتما از ران مثلا به دنیا آمده باشن، چه تفاوتی میکنه، چه معجزه‌ای داره، این چه مفسد مصلحتیه، چه مفسده‌ایه شما در ظهوری که واقعا امام از این کلام حالا یا در صدورش خدشه میکنید یا واقعا در مرادی که امام از این کلام ایره اراده کرده باشن شما خدشه میکنید، درسته؟ در صورتی کسی که این شبهه رو نداره، نوع که این شبهه براشون نیست، عموم مردم که این شبهات رو ندارن، لذا از این کلام ظهور کلامش استفاده میکنن. نه قبول ندارن عرف، عدلت قبول ندارن عرف، اصلا شبهه شما رو قبول ندارن. همه الان شما به عرف میگی آقا بی خود میکنی، میگه اصلا اینا باب جواب چیزای عقلی نیستش که، نه بس بس سخرتی نیست، شما فرمودید که مواردی رو داریم میگیم که این قرینه رو به عرف که بگی عرف قرینه رو میپذیره، من دارم میگه خب نه حالا اگه نپذیرو، حالا فرض در جایی که نپذیرو، خب حالا هیچی یعنی چی؟ پس یک چرا، یعنی همینجا محل بحثه. پس شما یک قرینه در نزد شما هست، عرف قرینیت شو نمیپذیره، پس در نزد عرف ظهور نوعی شکل میگیره ولی برای شما ظهور شخصی شکل میگیره. حالا بفهمید در اینجا با چه کار کنیم؟ در همین جایی که شما یک قرینه رو اعلام کردی، عرف قرینه شما رو نپذیرفته، در نزد شما ظن فعلیه به خلاف شکل گرفته و عرف ظن نوعی براش به وفاق شکل گرفته، شما مطابق این ظهور باید عمل کنی یا نباید عمل کنی؟ همینجا جواب ما رو بده. همین بحث آیه صد اینجاست.
بحث اینجا شیطان نباید بگید معتبر نیست، من معتبره.
آیه صد میگه معتبره دیگه.
نه تو هم اغراض
شخصیه؟ نه تو اغراض شخصیه نمی کنی شما. هیچ کی تو اغراض شخصی خودش میگه آقا راه هزی برای میگه که ظاهر کلامش میگه همینجا 3 کیلومتر برو بالاتر میرسی ظاهرش که 3 کیلومتر بری جلوتر می‌رسی. عرف هم میگه ظاهر کلامش یه حرفه. ولی شما شخصا به خاطر یه قرائنی احتمال میده آقا کلامی که اینا دارن میگن برای شخص خودت یه اشتباهی تو ذهنته که میگه آقا کیلومتر اینا منظورش ممکنه 5 کیلومتر، 10 کیلومتر اینا 5 کیلومتر. توی روستا دیدید 5 بار شما این راه رو میری، بعد نگاه می‌کنیم تجربه های شخصی میگه چقدر تا چشمه مونده؟ 100 متر برو بالاتر می‌رسی. 45 دقیقه راه می‌ری تا به 100 متر برسی که از این چشمه آب برداری. سه بار که از این بلا توی روستا سر در بیارد، دفعه چهارم میگه چقدر راه؟ میگه 7 کیلومتر بالاتره. ولی 7 کیلومتر برای شما ظن فعلی ایجاد نمیشه با اینکه 7 کیلومتر باشه، ممکنه 80 کیلومتر راه باشه. اینا حساب کتاب نداره به کیلومترش. نمی‌ری. در صورتی که ظهور نوعی کلامی آقایی که اراده کرده که 7 کیلومتر باشه. حالا البته عرض کردم بعضی از موارد عدم مطابقت با واقعه، بعضی وقتا قرائن یکی آقا مخالفت. این تو روایت زیاد پیش میاد. شما روایت رو میشنوید به خاطر یک شبهه‌ای که تو ذهنته میگه امام از این کلام یه اراده نکردن. باید ظاهر کلام امام و ظاهر مراد امام اینه. خیلی از موارد به خاطر یه شبهه‌ای، به خاطر یه نکته‌ای، به خاطر وجود یک روایت دیگری که شما دیدید، اون ذهنیت برای شما درست میشه که آقا متکلم به این کلام اراده نکرده. ولی شما خیلی وقتا میبینی نه واقعا متکلم. عرض کردم اگر یک ظهور نوعی بدوی وجود داشته باشه، این ظهور نوعی که داریم میگیم ظهور نوعی یعنی با وجود قرائنه، نه ظهور نوعی که بالفعل الان در بین عقلا هست. ممکنه 100 تا فقیه از یک عبارت یک ظهوری رو استفاده کرده باشن، این تا توجه به همه قرائنش نشه ظهور نوعی نمیشه، این ظهور نوعی بدوی است. اگه شما توجه به یک قرینه عامه عرفیه بکنی، این خودش تبدیل میشه به ظهور نوعی. یعنی شما میگه ظهور نوعی کلام ایه، ولی شما الان با اینکه قبول داری که این کلام ظهور نوعیش ایه، ولی من به خاطر فلان قرینه میگم امام این کلام رو اراده نکرده. اگه یه لفظی بیاد شما از زبان پیغمبر یه کلام بشنوید، همین الفاظی که در مورد تحریف قرآن میاد، بعضیش سندش هم صحیحه، درست شد؟ ظاهرش هم تحریف لفظی قرآنه. ما به خاطری که قبول نداریم تحریف لفظی قرآن، این روایت همش حمله بر چی میکنیم؟ تحریف معنوی قرآن. یحرمونن یحرفون الکلم عن مواضعه قزن جدیدا، ای که قرآن رو عمل نمیکنن قرآن رو یحرفون قرآن. این عباراتی که شما میگین شما هم میکنین بر تعریف معنوی همه رو. چرا؟ با خاطر شبهه کلامی داری، با اینکه ظهور نوعی کلماتیه که امام دارن اراده میکنن که قرآن لفظا تعریف شده، درست شد؟ به قول آقا دیروز دفعه تحقیق کرده میگه آقا تمام این مواردی هم که یه چیزی اضافه شده یا کم شده حمل میکنیم بر تفسیر. خب ظاهری کلامیه که امام دارن میگن که کلام اضافه شده، ولی شما میگی نه ما حمل میکنیم کلام رو بر تفسیر. چرا؟ به خاطر یه شبهه‌ای که در کلام داریم. حالا اگر اون قرینه ای که میخواهید لفظ رو حمل کنید قرینه نوعیه عقلیه است، خب بله این قرینه نوعیه میگیریم، میگیم مثلا از اساس ظهور کلام رو عوض میکنه. ولی اگر قرینه شخصیه باشه اینجا ظهور کلام رو عوض نمیکنه، ظاهر کلام همینه. البته اونا بحثای کلامی بحثیه که حجیت، چرا حجیت باشه؟ آره همینجوریه.
اگه تو هم بحث امتثال هم اگه
آره تو امتثال بشه
با اون مبنای کلامی شخص
میکنه، نه اگه مبنای کلامیش قرینه خاص باشه قرینه عامه نباشه باید با عمل کنه. البته فقیه باید ببینیم جزء کدوم دست است. اگه جزء دسته فقهایی باشه که نظر اول قائله که میگه حتما ظنه به وفاق شرطه، نه آی صدرم اگه باشه، اگه قرینش نگه قرینه نوعی است، اگر نگه قرینه قرینه نوعی است میگه اینجا من ظن شخصی دارم ولی ظن شخصی من معتبر نیست. نه اگر مبنای کلامیش نکنید دو تا بحث اینا رو با هم خلط نشه. یه موقع اون مبنای کلامیش قطع داره، اون مبنای کلامیش به حدیه که قطع درست میکنه، خب او یقین داره که این کلام یا از امام صادر نشده یا خلافش اراده شده، حمل میکنه برای یک معنای دیگه، او از باب قطعه. ولی اگر قطع نباشه ولی همین ظن به خلافه، مثل همین نکته که من میگم مبنای کلامیش که میگه ضرورتی نداره، نمیگه معجزه ممکن نیست، میگه ضرورتی برای اعجاز نیست. از ذهنی کلیش اینه که هر چه حدیث سر هست و هر چه حدیث در مورد این فضائل ایجو در مورد ائمه علیهم السلام است، اصل اولیه که اینها جعلیان. لذا تو اکثری روایت ها ظن فعلی به وفاق برای شکل نمیگیره. همینا کنین داستانایی که مرحوم خدا رحمتش کنه مرحوم محدث نوری تو نجم الثاقب در مورد عمرایی که ذکر کرده، درست شد؟ عمر ذکر کرده در موردی که 600 سال. واقعا چند نفرتون ظن به وفاق پیدا میکنید بی داستان؟ باید که ظاهر همینه، ظن به وفاق با مطابقت. حالا میگم دو تا بحثه، یکی بحثا ظنیه که این مطابقت با واقع داشته باشه، یکی فعلا ظنیه که متکلم واقعا اراده کرده باشه اخبار از این مطلب رو کرده باشه. تو روایات ائمه علیهم السلام همینه، میگه یک لفظی رو گفتن، میگه واقعا ممکنه این معنا رو اراده نکرده باشه امام، یه معنی که ما نمیفهمیم از کلام اراده کرده باشه، یه احتمال دیگر اراده کرده باشه. گرفتی شد؟ یا مثلا میگه واقعا فلانی، میگه او فلانی چند صد سال عمر کرده، این 70 سال همین 80 سال رو شاید مرادشه، ما داره لفظ رو به کار میبره. لذا در خیلی از موارد گفتم اینا با هم دیگه خیلی خلط میشه، بین مواردی که ظهور کلام او در او مبنا هست ولی مطابق با واقعش نیست، با اینکه اصلا واقعا اراده نکرده باشه نسبت به بقیه افراد. خب ما وقتی یک حرفی رو میزنه میگیم دروغ میگه، آقا دروغ میگه، غیر از اینه نسبت به فقیه اگر داستان نجم الساقه به شما قبول نداشته باشیم میگه آقا داستان جعلیه، یعنی چنین داره دروغ میگه، ظاهرشی ولی داره دروغ میگه. ولی اگه کلام از امام صادق علیه السلام شهیده باشه که علیه ازم بالله، نمیتونه بگه که امام دارن مطلب رو خلاف واقع میفرمان، نظام مجبوری بگه امام از این کلام اون معنای ظاهر رو اراده نکرده. این مواردی میشه که توی بحث اغراض شخصی هم همین حالته، ولی تو اغراض نوعیه اگه تو بحث احتجاجی باشه شما بهش احتجاج میکنید، میگی من ظن شخصی به خلاف اراده کلام رو دارم، ولی امام همین رو میگه. مثلا از مجموعه روایات خیلی بعید میشه که امام تو این مطلب همچه مطلبی رو همچه حکمی رو صادر کرده باشن، ولی فقها وقتی که خیلی وقتا ظن به خلافم دارن بهش عمل میکنن. مثلا ممکنه شما عرض میکنه میگه از جایی که آدم نمیتونه ظاهر عبارت رو ابتداعا خیلی راحت بپذیره، مثلا هیل رباس، شما از اول میبینی ربا رو انقدر ائمه در موردش بد میگن، در امربا اشد من سبعین زنیه کلها به ذات محرم فی بیت الله، او عبارات بعد میگه خب همین اماره یکی اگه به همین یه لفظ بگی، ولی اگه دو تا معامله کنی، اول بگی این رو خریدم بعد بگی این رو فروختم، درسته دیگه، همین مشکلات حله دیگه، این سبعین زنیه به ذات محرم فی بیت الله دیگه نیست یا حلاله. بالاخره ظاهر عبارت به اون روایت که آدم نگاه بکنه نمیتونه بپذیره، رضا حضرت امام اصلا حیل ربا رو قبول نمیکنه، ولی مشهور فقها حیل ربا رو قبول میکنن، با اینکه ممکنه ظن به خلاف هم داشته باشن، میگن ظاهر این کلمات یا فوقش ما علت چه نمیفهمیم. گفتم یه جوریه که قابل تصدیق نیست در نظر عرف، ما این روایت ممکنه بذاریم کنار، مشهور ازش معرضون انها باشن، ظاهر عبارت هست، ما مثلا ناکنین الان همین کلام رو شما نگاه بکنید، این روایت رو میگم شما ببینید چی حملش میکنید. روایت سندش هم صحیحه که میگه بول پسر بچه تا دو سال پاکه، بول دختر بچه نجسه. چرا؟ میگه چون بول پسر بچه از ثدی امش میاد، بول دختر بچه از مثانه امش میاد، درسته؟ این روایت برخی از قدما هم بهش عمل کردن، گرفتین شما؟ حالا این روایت شما چیکار میکنید؟ الان با وجود این که این الفاظ ظاهر در این مطلبه شما که خب براتون خیلی قابل پذیرش هم نیست، مثلا حمله بر چی میکنی؟ حمله میکنی میگی کلام خلاف مراد امام علیه السلامه. حالا اگه اینقدر این قرینه بر خلاف بزرگ باشه، ما اگر بودیم مشهور به این روایت عمل میکردن، ما به این روایت عمل میکردیم، با اینکه واقعا ظن فعلی به خلاف مراد داریم، میگه واقعا نمیفهم امام از این کلام چی داره میگه، مراد از سینه و مثانه همین سینه و مثانه که داخل ظاهرش یکی، یعنی که شیری او از اونجا گرفته میشه، شیری از اینجا گرفته میشه، ولی ممکنه هست نه مراد حضرت فردی که روشن میکنی توضیح بدن براش، یه معنای دیگه ای براش درست بکنن، خلاف ظاهر اراده کرده باشن. امام دروغ که نمیگن، سند روایت هم که علالقاده صحیح حجته، لذا مجبوریم چیکار بکنیم، ما ظن فعلی به روایت هم نداریم. اگر نبود اعراض مشهور از روایت، ما مطابق روایت عمل میکردیم، گفتم آقا حجت ما چیکار داریم چی باشه؟ اگه مشهور بهش عمل کنن چرا؟ اگه به همین روایت با همین خصوصیات مشهور بهش عمل میکردن، وثوق به صدور، برعکس وثوق به صدور حاصل میشه، وثوق به ارادهش حاصل، احتمال زیادی که امام چیزی رو اراده کردن که ما نفهمیدیم، یعنی او حیث تعلیلی که امام میگن ما حیث تعلیل رو نمیفهمیم، حیث تعلیل رو خود امام باید بیان توضیح بدن، ولی در این حال که ما حیث تعلیل رو نمیفهمیم و احتمال میدیم امام یه چیز دیگه اراده کرده باشن، ظهور نوعی ازش همین رو میفهمن، بهش هم عمل میکنیم. الان چرا به این روایت نمیکنیم عمل نمیکنیم؟ چون مشهور از روایت اعراض کردن، یعنی مشهور مطابقش فتوا ندادن، یعنی مواردی که شما تو روایات ظن به خلاف هم پیدا میکنی کم نیست. خب پس بنابراین تفصیل اینجوری بود که آمدن گفتن که باید اماره ظنیه بر خلاف نداشته باشیم که این اماره ظنیه مقتضی خلاف ظهور باشه. اگه این اماره ظنیه نوعی باشه که از اول ظهور رو شکل میده، نه، این اماره ظنیه شخصی است و علی هذا فقط یستثنا من حجیت ظهور حالت الظن الفعلی به عدم اراده المعنى الظاهر، بل قد یقال به ان حجیت ظهور اساسا مختصه به حصول به صورت حصول الظن الفعلی علی وفق ظهور نوعی. و یمکن تبریر هذا القول به ان حجیت ظهور ليس حکما تعبدیا و انما هي على اساس کاشفیت ظهور فلا معنا لثبوتها فی فرض عدم تأثیر ظهور فی کشف ظنی الفعلی علی وفقه، در جایی که این ظهور نمیتواند در کشف ظنی فعلی بر وفقش تأثیر داشته باشد، دیگه حجیت ظهور معنا ندارد. و قد اعترض الاعلام علی هذا التفصیل به ان مدرک الحجیه بناء العقلاء، مدرک حجیت بنای عقلاه، و العقلاء لا یفرقون بین حالات ظن بالوفاق و غیرها، عدم ظن و ظن به خلاف باشه فرق با ظن به وفاق نمیکنه، بل یعملون بالظهور فیها جمیعا و هذا یکشف عن الحجیه المطلقه و هذا الاعتراض من الاعلام قد یبدو غیر صحیح به مراجعه حال الناس. حال الناس وقتی رجوع میکنیم میریم در بین عقلا میبینیم مثلا عقلا اینجوری نیستن. فانا نجد و ان التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الاسعار اذا ظن بانه لا يريد ما هو ظاهر كلامه. وقتی میبینه که او واقعا مرادش نیست، داره طوریتا قیمت میده، خب عمل نمیکنه. و ان المشتری لا يعتمد على ظهور كلام البايع. شما اگه مدتی با این بنگادارا کار بکنیم میبینیم مثلا میریم ماشین، میگه حاج آقا قسم به خدا تو این ماشین نون داره، درست شد؟ خب ظاهر کلامش نون داره، یعنی ماشین سود داره، یه احتمال خلاف ظاهر. ولی شما میگه آقا اینجور به این زور داره این ماشین رو، میگه این ظاهر کلامش که نون داره، داره توریه میکنه، یه تیکه نون تو داشبورد گذاشته، میگه آقا توی ماشین نون داره. خب با این فرض عمل نمیکنی دیگه، میگه آقا معلوم نیست حسابی، آقا دروغگو هم نیست آقا، ولی خیلی هاشون همین کار میکنن، یه تیکه نون میرن یه گوشه ماشین میذارن، میگن آقا توی ماشین به خدا خیلی برات نون داره، خیلی ماشین خوبیه. برمیگردی ماشین آشغالیه، فردا میری میگی میگه دروغ نگفتم، تو داشبوردش نون داشته. خب و اذا ظن بانه لا يريد ما هو ظاهر كلامه، اگر ظن برات حاصل بشه که واقعا این الان داره توریه میکنه، یا قیمته رو داره مثلا یه جایی قیمته واقعی رو نمیخواد بگه. و ان المشتری لا يعتمد على ظهور كلام الوایعه في تحديد وزن السلعه اذا ظن بانه يريد غير ما هو ظاهر كلامه. میگه این چند کیلوی جعبه میوه؟ میگه جعبه میوه من صبح کشیدمش 8 کیلو بوده، درست شد؟ خب این ظاهر کلامش الان اینکه یه 8 کیلو، خب این صبح کشیده 8 کیلو بوده، 3 کیلو ازش بعد برداشته دیگه. خب این بخواد میفهمی که واقعا ظاهر کلامش که الان این 8 کیلو رو اراده نمیکنه، این مرادش اینه که صبح کشیده 8 کیلو. میگه این چند کیلو؟ میگه آقا جان من اینو کشیدم 16 کیلو بوده. خب شما میگی اینو کشیدم 16 کیلو بوده، با خودت میگی کی کشیده؟ این صبح کشیده، بعدا هم ازش 4 کیلو دیگه برداشته، الان شاید 12 کیلو بشه، اعتماد نمیکنی. گرفتین؟ اگه احتمال بدیم خلاف ظاهر کلامش اراده بکنه، خب اذا ظن بانه يريد غير ما هو ظاهر كلامه و هكذا. و من هنا عمق المحقق النائي رحمه الله اعتراض الاعلام اذ ميز بين العمل بالظهور في مجال الاغراض التكوينيه الشخصيه. میگه عقلا برای که میخوان به سود و مصالح تکوینی شخصشون برسن عمل نمیکنن، و العمل به في مجال الامتصال و تنظیم علاقات العاملين بالمامورين، ولی وقتی میخوان رابطه مولا و عبید رو درست کنن عمل میکنن. ففی المجال الاول لا یکتفی به ظهور لمجرد اقتضاء نوعی، اکتفاء به ظهور به مجردی که یک اقتضاء نوعی داشته باشه اکتفا نمیشه، معلم یا اثر حاضر اختلافی درجت معتدن به ها من الکشف الفعلی، تا اینکه الان بالفعل برای ما هم یک زن معتدن به های پیدا بشه که واقعا ارادش اینه. ولی ففی المجال ثانی یکتفی به کشف نوعی الاختضائی لظهور تنجیزن و تعذیرن، در اینجا عقلا اکتفا میکنن به کشف نوعی اقتضایی ظهور از باب منجز و معذر بودن، میخوان عذر بر علیه هم بیارن، میخوان حجت مولا بر علیه عبد باشه و حجت عبد بر علیه مولا باشه. ولو لم يحصل ظن فعلی بالوفاق او حصل ظن فعلی حتی بالخلاف. و الامثله المشار الیها تدخل فی المجال الاول لا ثانی، اونایی که شما شبهه در سیره کردیم ما مجال اول بود. و هذا الكلام و ان كان صحيحا، اصل مدعا درسته و تعمیقا لاعتراض الاعلام اعتراض رو دقیق کرد، ولكنه لا يبرز نقطه الفرق بين المجالين، ولی محقق نائینی هم گیر ما رو حل نکرد. ولا يحل الشبهه التي يستند اليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا، نتونست اون شبهه‌ای که تفصیل و عش مستند اینجوری که ما توضیحش دادیم شبهه رو حل کنه، یعنی اون نکته عقلایی رو در مقام برای ما روشن بکنه. فتحقیق الذی یفی بذلک، اون تحقیقی که به درد میخوره و مطلب روشن میکنه اینه که ما بگیم که ان ملاک حجیت ظهور هو کشفه، ملاک حجیت ظهور کشف ظهوره، ولکن لا کشفه عند المکلف، ولی نه کشف در نزد مکلف، بل کشفه فی نظر المولا. چرا؟ به معنا ان المولا حینما یلحظ ظواهر کلامه، مولایی که میاد ظواهر کلامش رو نگاه میکنه، فتارتا یلحظها بنظره تفصیلیه تک تک نگاه میکنه، فیستطیع بذلک ای یمیز به صورت جازمه ما اريد به ظاهره عن غیره. میگه اینجاها اراده ظاهر کردم، این سه موردم اراده ظاهر نکردم، تفصیلی اگه باشه میتونه به ما خبر بده. ولی فرقش اینه که لعنه اعرف به مراده، ولی موالی ما که تک تک کلمات چون نمیتونن اخبار بدن، میخواد یک راه عام بنیان گذاری کنه که مکلف در زمان شک در مراد مولا بر اساسش عمل بکنه. و اخرى یلحظها بنظره اجمالیه، کلی نگاه میکنه، فیرا ان الغالب هو اراده المعنى الظاهر، میبینه در اکثر موارد همه معنای ظاهر رو اراده میکنه، و ذالک یجعل الغلبه کاشفا ظنیا عند المولى عن اراده المعنى الظاهر بالنسبه الى كل كلام صادر منه انما يلحظه بنحو الاجمال. این منجر به این میشه که مولا بیاد همین غلبه نوعیه رو کاشف ظنی قرار بده در نزد خودش، که میخواد به وسیله او کشف بکنه از اراده معنای ظاهر نسبت به هر کلامی که ازش صادر میشه. البته وقتی مولا به نحو اجمال لحاظ میکنه، به لحاظ تفصیلی موارد معینه، به لحاظ اجمالی میگه در 80% موارد همه چیزی که عرف میفهمد منم مرادم همینه. و هذا الکشف هو ملاک الحجیه، این غلبه نوعیت، این کشفی که ملاک حجیت، لوضوح ان حجیت الاماره حکم ظاهری وارد لحفظ الاقراض الواقعیه الاکثر اهمیتا. این قبلا چون آیست توضیح دادن سر جای خودش برای ما کلا روشنه که همه احکام ظاهریه و حجیت امارات چون یک حکم ظاهریه آمدن برای که اغراض واقعیه رو در بحث تزاحم حفظی معین کنن که کدام یکی اکثر اهمیتا هستن. و هذه الاهمیه قد اکتسبت حال اغراض الواقعیه التي تحفظها الاماره المعتبره به لحاظ قوت الاحتمال. این از اون مواردی نیست که قوت محتمل دخیل باشه، این از اون حکم ظاهریه که بر اساس فقط کشف به تنهایی چون اماره است و این اهمیت رو کسب کرده از اون اغراض واقعیه‌ای که حفظ کرده اماره معتبره، نه به لحاظی که خود این اماره محتملش مهمه، نه به لحاظ قوت الاحتمال چون احتمالش مهمه. مثل براءت که نیست که محتمل و ارخاء اینان مهم باشه، یا مثل احتیاط نیست که کشف واقع مهم باشه، این اماره است، یعنی ببخشید رسیدن به واقع مهم باشه، این اماره است، از باب ظن نوعی میخواد حجت بکنه. خب کما تقدم فی محله که اماره رو توضیح دادیم، و من الواضح حالا مشخص شد که او چیزی که معیار مطابقت بین مولاست همین ظن نوعی مطابقت داره با مولا، نه ظنای اغراض شخصی افراد. و من الواضح ان قوت الاحتمال المؤثره فی اهتمام المولا انما هی قوت احتماله لا قوت احتمال المکلف، او قوت احتمالی که در اهتمام مولا مؤثره قوت احتمال مولاست، نه قوت احتمال مکلفین. حالا که اینجوری شد، فمن هنا تنات الحجیه به حیثیت الکشف الملحوظه للمولا، بنابراین ما میایم حجیت رو منوط میکنیم به اون حیثیت کشفی که برای مولا ملحوظه، او هم چی بود؟ و هی از ظهور لا به ظن فعلی لدى المکلف. مولا آمد نگاه کرد گفت ظهور نوعیه اغلاییه غالبا مطابقه با اون چیزیه که من میخوام، نیامد با تک تک اغلا بسنجه بگه مثلا اونایی که 60 سال به بالاین غالبا ظهورات فعلیشون با من مطابقه، اونایی که کمترن ظهورات فعلیشون مطابق نیست. خواست یک راه نوعیه بین خودش و اغلا و مأمورین و مکلفینش قرار بده، گفت همین چیزی که عموم میفهمن، چون دید در اکثر موارد همین چیزی که عموم میفهمن مطابق نظرشه. و علی هذا الاساس اختلف مجال الاغراض التکوینیه عن مجال علاقات العاملین بالمأمورین، بنابراین مجال اغراض تکوینیه از مجال علاقات عاملین بالمأمورین و روابط مولا و عبید چی شد؟ متفاوت شد. از المنات فی المجال الاول کاشفیت و ظهور لدا نفس العامل به، توی اغراض تکوینیه باید ظهور در نزد من منعقد بشه تا مطابق اغراض شخصین باشه، فقط یکونو منوتن به حصول زن لخ، و ممکنه بگه منوتی بگه برای خودش زن حاصل بشه. والمنات و فی المجال ثانی مقدار و کشفی لدر آمر. باید ببینیم که آمر چقدر این کلام خودش رو مطابق با مرادش میفهمه ظهور کلامش رو. فیمنات فی المجال ثانی مقدار و کشفی لدر آمر الموجب لشدت احتمام داعیه الى جعل الحجیه. باید ببینیم اون میزان کشفی که در نزد مولا بوده که آمد زوایر رو حجت کرده معیارش چیه. اون معیارش اینه که همین که عقلا میفهمن مطابق با آنچه من است، آنچه من اراده کرده ام. این شد تازه تمام کلام داریم. با عدم ردش آره. ولی این دیگه کیفیتش یادت باشه که قبل بحث کردیم توی که حجیت ظهوری که بین رابطه خودشونه به موالی و عبید شخصیه به مولای حقیقی چه ربطی داره. گفتیم اینا تسامح سرایت میدن، مولا تو همین تسامح امضا کرده. این اگه بودی تو جلسات تفصیلا تو بحث سیره توضیح دادیم مثلا چیره میشود که حجیت ظهورات رو به سیره تمسک کنیم، با اینکه سیره در اون موارد در مورد روابط مولا و عبید عرفیه. این چجوری به شعار آمد از سرایت دادن؟ گفتیم اشتباه تای بهترین جواب شد. گفتیم آقا اشتباهی بی خود کردن هم چی کاری کردن، ولی همین کار بی خودی که انجام دادن زو اثر شده. یه اشتباهیه که مولا در مقابل اشتباهشون هم سکوت کرده. لذا یادتون باشه گفتیم اشتباهی در تطبیق عرف حجت نیست، ولی اشتباهی در توسعه سیره حجته. یه از نکات جالب اصولیه که جای کارم داره که آقای میگن اشتباه عرف در تطبیقات حجت نیست. یعنی الان میگه خونه یا تسامح عرف در تطبیقات حجت نیست. عرف چیزی رو اشتباهی میگن، خونه در واقع خون نیست، این حجت نیست. یا یک ذره خون اینجا از واقعا خون عرف میگن ولش کن بابا، یه ذره خون که دیگه اهمیتی نداره، این حجت نیست. ولی همینجا تو موارد سیره میان تطبیق میدن و توسعه میدن حجته. نکته مهمش همینه که اینجا یه چیز اضافه داریم که سکوت امامه، چون اینجا رفتار تو سیره عامه دارن سرایت میدن، منجر میشه اغراض شارع به طور گسترده تفکیک بشه، به تعبیر ثانی در منظر و مرعای معصوم بودنش اثبات میشه. خب رد بر امام لازم، امام رد نکرده، سکوت امام داله بر رضایت. ولی تو تطبیقات اشتباهی خارجی جزئیه باید اثبات بشه که اینم در مرعای معصوم امام بوده. خب اثبات نمیشه. اثبات اگر بشه اون زمان عرف همچی تفاهمی رو داشتن که سیره اینجور، اگه اینجور بشه تعبیر میکنه به سیره متشرعه. بگیم متشرعه در دامنه این تطبیق حکم همچی چیزی رو داشتن، همچی توسعه‌ای رو داشتن، یا همچی مثلا سهل‌انگاری داشتن، اون میشه حجت از باب سیره متشرعه. و الا جزئی باشه نتونیم احراز بکنیم که معاصره با امام علیه السلام بوده یا اون مورد جزئی جلوی چشم امام علیه السلام بوده حجت. دیگه حالا آقای صد که ادعا میکنه دیگه، حالا اینکه واقعا اینجوری هستن به نظر میشه همینجوریه. یعنی اگه مثال بزنم برای شما، اگه یه قانون راهنمای رانندگی رو شما بنویسی، خب بعد به یه فرد میگه چرا گردش به چپ پیچیدید، اون میگه که من فکر میکردم مرادتون از گردش به چپ ممنوعه در جایی که تابلو باشه. پلیس جریمه میکنه نمیکنه؟ گرفتید؟ خب چرا میکنه؟ ظن فعلی به مراد پیدا نکرده. اگه حجت نباشه میگه آقا من فکر کردم، میگه من ظن فعلی به اطلاق پیدا نکردم، من گمان کردم که من ظن فعلی به خلاف داشتم. اگه شما نوشتی گردش به راست ممنوعه، فکر کردم جایی که تابلو باید داشته باشه، نه که مطلقا همه جا گردش به راست ممنوعه. شما یه لفظ مطلق گفتی گردش به راست ممنوعه، درست شد؟ بعد آقا میگه من گفتم جایی که چراغ داشته باشه. خب این ظن فعلی به مراد اطلاقی شما پیدا نکرده. در صورتی که شما اگه میگی خب پس نمیتونی بر علیش احتجاج بیاری، نمیتونی بگی آقا مگه قانون اینو نمیگه؟ میگه من که ظن فعلی به وفاق ندارم. یا یعنی چی؟ عبارت مطلق ظن نوعی به وفاق لازم نداره، ظهور نوعیش یکی در همه جا ممنوعه، شما حق نداشتی بپیچی، جریمش هم میکنی. پس بنابراین این قیف فرق میکنه. حالا نکنه موارد خوب دارم مثال میزنم، یه موردی از اختلاف برداشت از قانون، دو تا قاضی اختلاف برداشت دارن و هر قاضی به برداشت خودش عمل میکنه، اون یه بحث. الان بحث داره که احتجاج بین مولا عبید دارن میارن. الان شما میری پیش پلیس، پلیس میگه آقا مگه تو آیین نامه نخوندی همچی چیزی رو؟ بعد شما میگه آقا من فکر میکردم اینی که اینجوری نوشتی مال اینجاست. یعنی چی؟ این ظن فعلی به مراد ظاهرش پیدا نکردم، من احتمال میدادم بذار مرادتون خلاف باشه. قبول داری که ظهور نوعیش یه اطلاقه، ولی میگه من مراد شخصیم به اطلاق نبود، مراد شخصیم به تغییر بود، ظن فعلیم به تغییر بود. پلیس از شما این قبول نمیکنه، میگه من ظن فعلی تو چیکار دارم؟ همین چیزی که ظن نوعیه. مگر اینکه عرض کردم یه چیزایی که عرفی بشه دیگه، مثلا وقتی یه کلامی رو میگه، میگه آقا عرف این رو میگن دیگه، دیگه کلام این رو برداشت میکنن. اگه برداشت نوعی بشه، لذا خیلی وقتا وقتی میبینن مجموع قاضیا دارن یه برداشتی از یه مطلبی میکنن که این مطلب خلاف مراد قانونگذاراست، یا دولت داره یه جوری عمل میکنه به تبصره مجلس و قانون مجلس که خلاف مراد قانونگذاره، اینجا چیکار میکنن؟ اینجا خودشون میان تصدیق میدن، استفساریه به قول خودشون درست میکنن، میگن آقا مراد شما از این مورد چیه؟ مثلا یه لفظ اطلاقی رو که میستن، حالا یه ضبطم میشه، حالا خوبم خیلی نیست، آجاها داشتن که آجاهای لاجنی میخواستن یه قانونی رو بنویسن برای همین بحث اعصار، و هم قانونشون اینجوری میخواستن بنویسن. حالا من اصلا به مبانی اصولش اینا کار ندارم، به همین حیث خودم بحثش خیلی مفصله، تو مبانیش هم اشکال داشت. ایشون خواستن بنای اصل رو بذارن بر اعصار بذارن، نه در بر یسر، که بعد بر اساسی بخوان چیکار بکنن، ایناهایی که مثلا دیه ای دارن یا مهر دارن زندان نرن، این زندانیا رو بیرون میارن. مجلس یک راه دیگر رو پیش کشید، گفت مثلا از 114 تا سکه بیشتر ضمانت اجرایی نداره. مجلس از اون طریق دنبال کرد. آجای لاجنه میخواستن سرویش خودشون درست بکنن، که گفتن اصلا ما یه لایحه میدیم که میگه آقا در موارد شک در اسر و یسر، چون قبلا اینجوری بود دیگه، اسر و یسر میدونستن طرف زندان میکردن تا اظهارش اثبات کنه، خب اون میرفت تو زندان اظهارش نمیتونه اثبات کنه، میموند تو زندان. میخواستن زندانیا رو کم کنن، گفتن اسر برای یسر قرار میدیم، شما که میخوای مهر یا دیه طلب کنی باید بری مال معرفی کنی. ما همونجا مشکلی داشتیم که حاج آقا اینو اطلاق میگیرن، این بابا 100 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده، میگه ندارم بدم، فردا اینا رو آزاد میکنن. یه آقای از بازار مشهد پیش اومد گلن کردن، میگفتش که بعد فلانی میگم چقدر 600 میلیون چقدرش طلبکار بودم، پس بعد یه لایحه که بلاک کردن آزادش کردن. میگفت و قبلا تعهد داده بود میدم، چیکار میکنم چیکار میکنم، بیا رضایت بده رضایت نمیدم. میگفتش که یه فوشی نوشته بود بالاش هم علامت همین آرام قضایی کشیده بود، چون پاکت نامه برام فرستاده بود، یعنی گفته حالا برو تا بتونی پیدا کنی. و اما همونجا ما ایشان گفتیم بابا نمیفهمن ایرو قضات، ایرو متوجه نمیشن این کار رو، و شما ایرو قید و قیود جا جا هم میفهمونه که نه مگه میشه که خیلی واضحه دیگه، در اون جایی که استصحاب یوس داره مالی رو گرفته از طرف خورده خونه ای رو خریده که خب یوس بوده. من گفتم آجا از کجا متوجه میشن این نکته؟ مگه اینا درس خوندن بی سوادن؟ اینا چیز حالشان نمیشه. از نظر رفت تا همین حرف مایم هم شد، یک معذلی شدی برای قوه قضاییه که اینها شروع کردن یکی یکی همین جنایتکارها و بدهکارای از گلاب گنده گنده رو یکی یکی آزاد کردن. عرض کنم خدمت زده بود آدم کشته بود، میگفت ندارم دیهشو بدم، اونا دیه طلب میکردن. یا از همه مهمتر همین بدهکارا، بنده خدا گفتن زندان انداختن 5 میلیارد کلاه مردم خورده آزادش میکنم، مگه فردا میتونه از این پول بگیری؟ یک مشکلی شده بود تو قوه قضاییه. از آخر با آجا گفتیم باز مجبور شدن یک جلسه همه نمیدونم ایچی های رؤسای استان اینا جمع کنن. اونجا آجا شفاهی توضیح داده بود که آقا مراد ما ایه، همین استصحاب که اینجا اصل سابق چیه اینا نشد به اینا توضیح داده بود. من میخوام بگم این اینجوریه، خیلی وقتا ظاهر کلام راست میگه اطلاقه، شما میگی در دویون اصل، برای تفسیر یک ماده می‌نویسی اصل در دویون بر چیه؟ بر یسره، بر اسره. این بنده خدا تشخیص نمیده که، متوجه نمیشه واقعا ظهور نوعی کلام اطلاقه. ما هم همین شبهه رو داشتیم، میگفت اینا خودشون باید بفهمن. ما میخواستیم ما اصلا اگه ظن فعلی به خلاف هم داشته باشن جرأت نمیکنن خلاف اطلاق عمل بکنن. بفهمن یعنی چی؟ شما اینجا باید مراد کاملا معین بکنی. این مواردی میشه که ما مثلا من از خارج ظن فعلی به خلاف داشتم ولی ظاهر کلامیه. توی موارد قانونگذاری خیلی وقتا اگه ببینن اینجوریه دوباره میان توضیح میدن یا قانونشون رو تفسیر میکنن. چرا؟ حد چون با اینکه مراد خودشون یک ظن خلاف بوده، یعنی اینجا خود آقاجاها میگه آقا مراد من از این کلام اطلاق نیست، یعنی خودش ظن نوعی رو حجت نمیدونست. ولی اوغلا اینجا ما میگفتیم، ما شما مذاکره دقیقاً مصداق بحث از جا بود، ما میگفتیم آقا عرف همین قضات همه به همین ظن نوعی عمل میکنن، درست شد؟ به همین ظن نوعی عمل میکنن، با اینکه ظن فعلی به خلاف هم حتی اگه داشته باشن جرأت نمیکنن عمل بکنن. یعنی فردا مینویسه آقا اینجوریه، این نمیتونه بگه، میگن آقا بخشنامه حاج آقا خلاف بخشنامه عمل کردی. لذا عملا هم همینجوری شد. باز دوباره گفتن دیگه نسبت به چیز، گفتن آقا این مختص به دیوتی داره که بنده خدا مسبوق به مال نیست، در دینی که آقا 5 میلیون تومان کلاهبرداری کرده بعد بگه پول کجا بردی. شما میگه آقا من یک خانه رو خریدم، خب خانه رو خریدی، میگه در مقابلش 100 میلیون تومان پول فروختم، 100 میلیون پول گرفتم. خب تو 100 میلیون یا جنس گرفتی، چه که طرف پاس نمیکنه، میگه جنس هم رو پس بده، میگه جنس نیست. میگه آقا یعنی چه جنس نیست؟ اگه جنس رو دوز برده بیا اثبات کن دوز برده، اگه جنس هست عین جنسشو پس بده، اگه فروختی پولشو بیار بده. پس چون تو مال رو در مقابلش بردی اصل در تو یسره. حالا میخواستم فقط همین یه مصداق بذارم که از روی موارد میخوام بگم، یعنی همین بحث اصولی ما الان کارمود مهمه تو مسائل مملکتی هم داره، اجازه نیست یه بحثای بی خودی باشه. و همونجا همین نکته یعنی نه حاج آقا انتظار داشتن که اینا بفهمن راست هم میگن. ابتدا ما انتظار داریم که آقا هر طلبه که به خلی یک اصول فقه خوانده باشه این متوجه اینجور بحثا بشه که آقا این بنده خدا در اینجا حجت بر یسرش داری. این ماره مواردی که شک داری، در موارد شک بدوی عطلیه که شما یسر رو قرار بدید، ولی کسی که عسر قرار بدید، ولی کسی که استصحاب یسر داره مال برده که در مورد شامل نمیشه. ولی واجا هم گفتم بابا اینا عقلش رو میشه نمیکشه، اینا همین از ظاهر کلام رو میگیرن بر اساس همین ظاهرش هم عمل میکنن. اینکه شما بیاین مراد مولا رو بر اساس چنین قرائنی بخونید و به نظر ما اون زمانم حق با ما بود، هنوز هم نظرم همینه. یعنی قانونگذار در اینجور موارد، در مورد قانونگذاری نباید کلام خودش رو بر فهم اجتهادی طرف مقابل قرار بده. یعنی باید دقیقاً مشخص میکرد که آقا در مواردی که مسبوق به مال نیست یک کلمه باید اضافه میکردن. فهمیدن در مواردی که
مثلا گردش به راستی که فهمیدین اون راننده چی میگه اونجا به اون مأمور، راننده میگه من به این قرینه فکر کردم که این گردش به راست فقط برای جای تابلو باشه و این قرینه از عرفان باشه.
نه نیست، قرینه نیست. میگه من فکر میکردم همه جایی که تابلو باشه، جایی که تابلو نباشه گفتید گردش به راست ممنوع است، یا مثلا گفتید در مثلا تقاطع هایی که گردش به راست خاص ندارد گردش به راست ممنوع است. این گفته خب حتما تقاطع هایی که چراغ قرمز داره، همین رو میگه. اما گفت من ظن فعلی، خب قرینه زن قرینه بی خود میگه من فکر کردم جایی که چراغ قرمز داره، تقاطع های کوچولو که اینجوری نیست، تقاطع هایی که چراغ قرمز داره اینجا
روشنه که عبارت قانون مستقره.
نه نیست، خب عرض کردم دیگه، میگم اون به خاطر کار ذهنی خودش میگه این مقدار که روشنه، برای خودش قرینه وضوح میگینه، میگه اگه روشنه که اینجا اشکال نداره، این فقط در جایی که گردش به راست مشکل داشته
باشه.
خب نیست، خب واقعا نیست. خب حالا دارم میگم ازش قبولم نمیکنن، همینجا اگر این قرینه رو ازش قبول نمیکنن در مواردی که ظن شخصی، تو موارد دیگه من گفتم، همونجا هم گفتم اگه کسی ادعا میکنه این قرینه من قرینه عرفیه، مثل لاتن خب زبیعتی که آقای خویی گفتیم حجت نیست، گفتیم باید احراز بشه که این قرینه رو در نزد عرف گشته میشه، عرف قرینه عرفیه رو میفهمه. نمونهش کجاست؟ نمونهش که شما باید یک قرینه روشن و واضح بیاری و همین راحت نمیتونی بگی در نزد من این قرینه است، یا حداقل قرینه تو باید عرضه کنی تا ببینیم میپذیرن یا نمیپذیرن.
خب
اگه نپذیرن همین نکته.
نه ولی حرف طرف چیه؟ حرف طرف این نیست که ظهور دارد ولی برای من ظن فعلی خلاف دارد، اینو نمیگه.
نه خیلی وقتا همین، نه ما هم تو همینجا قبول داریم، ما میگیم که ما میگیم ظاهری کلام مطلقه، ما میگیم
نشد
ظاهری کلام مطلقه، ولی ما میدونیم مراد متکلم این نیست، مراد متکلم خاص. عرض کردم ظاهر کلام، شما بهش میگی ظاهر کلامش، یا ظاهر کلامش شبه مشکل شما اینه که فراموش کردید، حالا تو جلسه بعد خواهید خوند که قرینه منفصل ظهور و کلام رو به هم نمیریزه، حجیتش رو به هم میریزه. این مواردی که شما میگید نهایتش میشه در حکم قرینه منفصله، ظاهر و کلام رو به هم نمیریزه، حجیتش رو یا این که من بگم که مطابق ظاهر و کلام متکلم اراده واقعی کرده مطلب رو، این رو به هم میریزه. یعنی اصالت و تطابق بین ظهور نوعیه و مراد متکلم نهایتش به هم میریزه اینجور موارد. حالا بالاخره اینا مواردش همین که خدمتتون عرض کردم، مساقاش شما میگه آقا مساقاش کمه، مساقاش کم باشه، هر چیزی که شما بتونی توضیح کنی و قرینه ای رو پیدا بکنی که بتونی با این قرینه یک ظهور نوعیه ای در کلام درست بکنی، یعنی که شما ظهور موضوعی رو آمدی ظهور موضوعی درست کردی و اساس و تطابق بر ظهور نوعی پیدا میشه. مثال آیسته در جایی که ظهور ذاتی مخالف ظهور موضوعی بشه، حالا شما میگی آقا مساقش تو خارج کم پیدا میشه، اب نداره، من که ندارم کم پیدا نمیشه، همین مثالایی که الان برای شما میزنم اونجا خودش میگه این کلام ظاهره، میگه من اینجوری فکر میکردم، یعنی خودش میگه که من مراد مولا رو مطابق ظاهر کلامش نمیدونستم، میدونستم که ظهور عرفی کلامش اطلاقه، ولی من فکر میکردم مراد جدی مولا موافق اینه، یعنی من ظن به خلاف به مراد داشتم. میگن نه، تو باید مطابق همین ظهورات عمل کردی، خارجه رو مطابق ظهورات عمل میکنن. خب دیگه می‌خواستم خلط بین ظهور و جهت هم بگم، وقت گذشت. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.